سنها این مطالعه انجام نشده، ولی کشور ما حالا خوشبختانه به دلیل شرایطی که داشته ما یک رنج وسیع از واکسن ها داریم. از فقط ما واکسن mRNA رو فعلا در کشور نداریم که اون هم هنوز اونم یکی از شرکت های دانش بنیان در حال ساختش است، ولی یک رنج وسیع از واکسن ها در کشور ما موجود هست. توصیه بر اینه که در واقع واکسن غیر همسان شاید بتونه عملکرد بهتری داشته باشه.
بله، واکسن خوب انستیتو پاستور رو داریم، رازی رو داریم، بله. شهر فخرا رو داریم. امیدواریم که ایمنشون توصیه اینه که اگر دوز اول و دوم قبلی یا سینوفارم برکت یعنی ویروس کشته بوده تکمیلیمون بخواد واکسن های پروتئین بیس باشه. توصیه
بله بله، پروتئین بیس ها یکی از واکسن هایی که با پایه پروتئینی در واقع یک ساب یونیتی از در واقع ویروس ساخته شدن قطعا یکی از کاندیداهای بسیار خوب برای کسانی هستن که واکسن در واقع با ویروس کشته شده مثل برکت و یا مثل سینوفارم در واقع استفاده کردن.
بسیار متشکرم از همراهی شما آقای دکتر. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
آقای دکتر متشکریم از شما، خداحافظ.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
در دومین ارتباط تلفنی برنامه مخاطب خاص این هفته با آقای دکتر فرید نجفی، اپیدمیولوژیست و سرپرست سابق معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت صحبت کردیم. موضوع ما درباره موج هفتم هست که آیا موج هفتمی وجود خواهد داشت یا نه و آیا ما به پایان کرونا نزدیک میشویم یا خیر. این سوال برنامه این هفته ماست. پیشبینی شما از موج بعدی چیه؟ موج هفتم خواهیم داشت یا نه؟ و چطور میتونیم این موج هفتم رو اگر قرار وجود داشته باشه به تأخیر بندازیم؟ سومین ارتباط تلفنی ما در برنامه این هفته با خانم دکتر آبدینی هست، فوق تخصص ریه و دبیر سابق کمیته علمی کشوری کرونا. خانم دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تمام شنوندگان عزیز، تا عبادت همه هموطنانمون اشاره که قبول باشه.
ارادتمندم. آقای دکتر نوفرستی با شما گفتگو میکنم.
من خودم شما سلام و عرض ادب دارم، شبتون بخیر خانم دکتر. ممنون از همراهی شما، تاعت باتون هم قبول باشه و ممنون از همراهی. خانم دکتر از شما عنوان متخصص تو این حوزه و تجربه ارزنده‌ای که داشتین در همه حوزه‌ها، هم قبلا هم که در کمیته علمی، شما وضعیت و روند کرونا رو، پاندمی رو در کل جهان و ایران چگونه پیش بینی میکنید؟ آیا معنی نزدیک شدن به اتمام، هرچند که پاسخش ممکنه بگیم هنوز مشخص نیست، نمیشه پاسخ قطعی داد، و اینکه چگونه میشه موج هفتم رو به عقب انداخت؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر. خواهش میکنم. منم استفاده میکنم از برنامه خوب شما.
محبت دارید.
ببینید، خواهش میکنم آقای دکتر، چیزی که الان کل دنیا باهاش روبرو هست، خب به هر حال داریم میبینیم که کاهش در واقع کاهش تعداد مبتلایان و کاهش بستری ها و کاهش مرگ و میر رو خوشبختانه برای بیماری کووید داریم، ولی خب به این معنی نیست که در کل دنیا این روند کاهشیه. همین قابل توجهی که به هر حال ما الان 38 تا کشور رو داریم که در حال افزایش هست بیماری کووید درشون و بعضی از کشورها حتی تو این دو هفته اخیر دو برابر شده کیس های موارد ابتلا به کوویدشون. مثلا خیلی حالا بخوام در آسیا مثال بزنم، تایوان هست که خب به هر حال افزایش کیس ها رو داشته، یا مثلا بعضی از کشورها افزایش کیس رو داشتن ولی خب دو برابر نشدن، مثل چین، مثل هند، مثل عربستان سعودی. خب به هر حال اینها افزایش کیس ها رو داشتن علی رغم اینکه روند کل دنیا رو به کاهش هست، ولی خب در بعضی از کشورها همون خدمتتون گفتم 38 تا کشور رو به افزایش، یا حتی گفتم در چند تا کشور محدود هم به هر حال
دو برابر
شده. بعضی از کشورها هم خب به هر حال خیلی تفاوتی نکرده یا روند کاهشی نداشته، ولی خب به هر حال ثابت مونده، مثلا ژاپن یا ازبکستان. خب اینا یا به هر حال اگه بخوام در اروپا مثال بزنم، حالا به هر حال اوکراین شاید هم به هر حال آمار خوبی الان نمیدن، ولی خب بعضی از کشورها هم مثل ما، خود کشور ایران، عراق، افغانستان، عمان، کشورهایی که به هر حال در یا امارات، اینا در آسیا به هر حال اینا کاهشی هستن و خدا رو شکر ما خدا رو شکر می‌کنیم که در ایران هم بوده کاهش هست. ولی همونطور که آقای دکتر، ما همونطور که ژاپن غافلگیر شد با موج هفتم و خب این اتفاق افتاد، ولی خوشبختانه به هر حال به علت اطلاعی که قبلا مردم داشتن واکسیناسیونی که انجام گرفته، خب به هر حال اون پروتکل ها خیلی خوب رعایت شد، خب خیلی مرگ و میری نداشت، ولی خب یهو کشور رو مواجه کرد با موج هفتم. این به این معنیه که ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که ما کرونا رو مثل بیماری فلج اطفال تصور کنیم که یه روزی اون رو ریشه‌کن کردیم، حالا الان ریشه‌کن شده، که خب خیلی برای این حرف کاملا زوده، چون در بعضی از کشورها گفتم خدمتتون افزایشیه. و خب با توجه به که این ویروس قابلیت اینو داره که ترکیب بشه، یعنی اینکه از دو نوع متفاوت از خودش، منظورم چیه، این که دلتا و اومیکرون، اومیکرون در انواع مختلف، و اینکه مرتب تغییر پیدا کنه، به این معنیه که تا زمانی که این ویروس در طبیعت در حال چرخشه میتواند یک جهش سخت و مصری و کشنده هم اتفاق بیفته و باز به هر حال دنیا رو دچار مشکل بکنه. خب این به این معنیه که ما همچنان نیازمند این هستیم که هم اگر واکسیناسیونمون ناقصه، یعنی اون روند، حالا به هر حال در ایران سه دوز واکسن تایید شده هست برای سن بالای 18 سال، اگر واکسیناسیون ناقصه واکسیناسیونمون رو کامل بکنیم، به خصوص اگر بیماری های نقص ایمنی و پرخطر داریم، و همچنان رعایت به هر حال پروتکل ها به خصوص در محیط های بسته، حواسمون باید به این باشه که ماسک زدن رو و شستن دست ها رو فراموش نکنیم. خب ببینید، ما ایران خوشبختانه الان روند بسیار خوب کاهشی داره، الان ما دو تا شهر قرمز بیشتر نداریم، تعداد مبتلایان خیلی کم شده، خوشبختانه تعداد مرگ و میرمون خیلی کم شده، ولی خب حواسمون باشه که خب به هر حال یک بی‌مبالاتی و اینکه یه چیزی که شاید بعضی از مردم خیلی دیگه تست نمیدن، خب به هر حال بعضی اتفاقات که هستی، حالا به هر حال میگن که دیگه خیلی ساده گرفتنش، یا شبیه اومیکرون شبیه سرماخوردگی بود، سرماخوردگی ساده بود و گذشت، ولی یادمون باشه ممکنه سویه های بعدی به این راحتی نباشه. توصیه همه محققین و دانشمندان و پژوهشگران این قضیه کرونا این هستش که ما این رو به معنی ریشه‌کن شدن برای همیشه در نظر نگیریم و همچنان کشورمون رو بدونیم که میتونه در معرض موج بعدی هم قرار بگیره.
درود بر شما. و توصیه به بحث واکسیناسیون، شما مثل همکارا تاکید دارید که بهتره که دوز بعدی یا تکمیلی متفاوت از دوزهای قبلی باشه؟
منظورتون دوز چهارم؟
بله، دوز چهارم عملا میشه. حالا فرض کنیم دوز اول هنوز داریم که واکسن نزدم، اون رو باید تعقیب کرد، دوز دوم تکمیل نشده داریم، دوز سوم و همین ترتیب، اما برای دوز چهارم باز همچنان واکسن هایی که داریم که عمدتا سینوفارم یا مثلا برکت بوده یا حداقل مدل های دیگه‌ای که پلتفرم های دیگه داخلی که داریم باشه.
ببینید آقای دکتر، در مورد دوز چهارم بسیار هنوز در واقع بحث و چلنج های علمی وجود داره که حالا شاید در بحث رسانه جاش نیست که خیلی صحبت بشه. طبق تصمیم گیری هایی که جوامع علمی کرده، حالا به هر حال در آمریکا در افراد بالای 50 سال با نقص ایمنی و در اروپا فعلا افراد بالای 80 سال روی افرادی که به هر دلیل نقص ایمنی داشتن و داوطلب زدن واکسن هستن، میتونن با اون واکسن هایی که از همون در واقع پلتفرم هست یا پلتفرم های مختلف بزنن. به نظرم حالا این که بگیم که کلا نشون داده شد که مکانیزم میکس اند مچ، یعنی اینکه پلتفرم های مختلف، یعنی انواع مختلف، مثلا واکسن کشته شده با پروتئین نو ترکیب یا انواع مختلف، به نظر اومد که آنتیبادی رو بیشتر تحریک کرده بود. ولی اینکه چه زمانی باید زده بشه، آیا در مورد سویه های بعدی در واقع ایمنی رو داره و چقدر موثره، با اینکه دوز چهارم به هر حال در کشور ما که حالا شاید دوز سوم رو حالا به تازگی زده باشیم و یا اینکه از پلتفرم های خیلی مشابه کشته شده استفاده شده، اینکه کی باید تصمیم گیری بشه، این هنوز جای
بحث. درود بر شما. پس همچنان تاکید بر این رعایت توصیه بهداشتی از ماسک زدن، رعایت فاصله و در محیط های بسته تاکید بر تهویه و اون رعایت فاصله و شستن دست ها رو داریم و تکمیل واکسیناسیون خواهش از کسانی که دوز اول رو نزدن، دوز دوم رو نزدن، ان شاءالله که روند ادامه پیدا بکنه، روند کاهشی تثبیت بشه، ادامه پیدا بکنه، ان شاءالله که هر چه دیرتر وارد موج هفتم بشیم. بسیار متشکرم خانم دکتر، شبتون بخیر.
ممنون خانم دکتر، خدا نگهدارتون. خداحافظ. خب در برنامه این هفته درباره این که آیا به پایان کرونا نزدیک میشیم یا خیر و آیا موج هفتمی وجود داره یا نه صحبت کردیم. سه کارشناس ما هم آقای دکتر هولاکویی اپیدمیولوژیست، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر فرید نجفی سرپرست سابق معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و خانم دکتر آبدینی فوق تخصص ریه بودند. آقای دکتر کلام پایانی شما.
متشکرم. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان محترم و همه هموطنانمون داریم و همه انسان‌ها که در هر جای این عالم هستن. انشالله که این پاندمی هر تمام جهان ریشه کن بشه، چون به قول آقای دکتر یونسی اگر هر نقطه‌ای از جهان هنوز گرفتار باشه همه در معرض خطر هستیم.
انشالله
با رعایت توصیه بهداشتی و تکمیل واکسیناسیون انشالله به امید روزهای خوب و سلامتی و برگشت به زندگی عادی انشالله.
همچنان شیوه نامه ها رو هم دوستان رعایت کنید. شب بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
قصه های آسمانی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان. سلام بر عزیزای دلم. خدا رو شکر که در یه شب دیگه از ماه مبارک رمضان مهمان ما هستید و ما در کنار شماییم. خب بچه های گلم حالتون خوبه؟ امیدوارم که سلامت باشین. بچه ها این شب شب شهادت امام علی علیه السلام، شبی که با دعا و نیایش میتونیم خودمون رو به خدای بزرگ و مهربون نزدیکتر احساس کنیم. میدونید که بزرگترها امشب در حال دعا و نیایشن و شما هم در قصه های آسمانی کنار ما هستید تا از حضرت امام علی علیه السلام بیشتر بدونیم و بشنویم. امام علی علیه السلام انسان خیلی بزرگی بودند و همیشه زندگی و کارهای ایشون رو باید سلوحه زندگیمون قرار بدیم. خب بچه ها، این شبم از قضا مهمون برنامه ما قصه های آسمانی از رادیو سلامت آقا تاها است. تاها جان سلام. تاعتت قبول پسرم.
خیلی ممنون. سلام، من تاها آمری هستم، 10 ساله از تهران.
بسیار متشکرم تاها جان. شما که روزهاتو کامل میگیری، مرد بزرگی هم هستی و آفرین به شما. با توجه به اینکه امشب شب شهادت حضرت علی علیه السلام هست، من از شما خواهش میکنم این شعر زیبا رو برای ما بخون.
چشم. گفتم علی از جای خود برخواستم، از اومدت در راه حق میخواستم. گفتم علی تا آفتاب از نو دمید، با یاد او غم از دل من پر کشید. گفتم علی چون روز نو آغاز شد، از یاد او هی زد دلم بر اسب خود. گفتم علی با اسب دل برتاختم، من راه را با یادش آخر یافتم.
درود بر شما. بله، اسم حضرت علی علیه السلام راهی است برای رسیدن به روشنایی، رسیدن به خدا، دینداری و ستایش پروردگار. بسیار متشکرم از شما آقا طه، خیلی ممنونم. و امشب میخوام براتون یه قصه درباره حضرت علی علیه السلام بگم. این قصه از کتاب امام علی علیه السلام از مجموعه قصه 14 معصوم هست که این مجموعه کتاب نوشته آقای حسین فتاحی و برای شما بچه ها نوشته شده. سال از آمدن پیامبر به مدینه گذشته بود. در این 5 سال بت پرست های مکه چند بار به جنگ مسلمانان مدینه آمده بودند. هر بار شکست خورده و برگشته بودند. تا اینکه در سال 5 دور هم نشستند و با هم حرف زدند. آخر به این نتیجه رسیدند که این بار هم افرادشان را جمع کنند و همه ی قبیله را خبر کنند و با سپاهی عظیم به مدینه حمله کنند. پیامبر از این نقشه با خبر شد. مسلمانان را جمع کرد. آنها به دور شهر مدینه گودال عمیق و درازی کندند، طوری که وقتی سپاه دشمن به اون گودال رسید نتوانست از آن رد شود و آنها آن طرف گودال ایستادند. بعدها آن گودال را خندق و آن جنگ را جنگ خندق نامیدند. بود پرست ها وقتی دیدن نمی توانند از خندق رد شوند، نقشه دیگری کشیدند. آنها معروفترین و شجاعترین سردار خود را به میدان آوردند و او به قدری قوی بود که می توانست به تنهایی با چند مرد جنگی بجنگد. تا آن روز هر کس با او درگیر شده بود با ضربه شمشیر او از پا در آمده بود. مغرور و متکبر در برابر سپاه اسلام ایستاد و با طعنه گفت: ای سپاهیان محمد، آیا در میان شما کسی هست که به جنگ من بیاید؟ خب تا اینجا متوجه شدی تاها؟ بله. قصه رو قشنگ بود، برای خودم هم خیلی جالب بود. بارها و بارها این قصه و روایت رو شنیدم و برای بچه های کوچولو تعریف کردم. عزیزای دل من، داستان به این قراره که نه اجازه بدید بقیه داستان رو آقا تاها بخونه.
با صدای بلند گفت: چه کسی حاضر است به میدان جنگ با این بت پرست برود؟ در این لحظه امام علی جلو آمد و گفت: من حاضرم یا رسول الله. پیامبر به دست خود علی علیه السلام را برای رفتن به میدان آماده کرد. وقتی علی علیه السلام آماده می شد، پیامبر رو به مسلمانان گفت: حالا نماینده ایمان برای جنگ با نماینده کفر به میدان می رود. علی علیه السلام شمشیرش را به دست گرفت و پیش رفت. سردار بت پرست ها که خیلی مغرور بود، وقتی دید جوانی کم سن و سال به جنگ او آمده است، پرسید: ای جوان، تو کیستی؟ علی گفت: علی پسر ابو طالب.
بله، علی علیه السلام هم با شجاعت و دلاوری گفت منم علی پسر ابو طالب. عزیزای من، حضرت علی هر وقت به میدون جنگ میرفت برنده برمیگشت. در این میدون هم برنده میدون حضرت علی علیه السلام بود و همه جماعت با صدای بلند گفتن
الله اکبر.
بله الله اکبر می گفتن و شجاعت حضرت علی علیه السلام رو تحسین می کردن. در بخش دیگه از کتاب امام علی سخنی از امام علی علیه السلام هست که براتون می خونم. حضرت می فرمایند من مال خدا را در میان بندگانش عادلانه تقسیم می کنم و هیچ یک از مسلمان ها را بر دیگری ترجیح نمی دهم. هر کس تقوای بیشتری داشته باشد نزد خدا عزیزتر است و مزد خود را در آن جهان دریافت خواهد کرد. خب حالا ببینیم چه امام عزیز و بزرگواری داشتیم، چقدر مهربون بود، چقدر به عدالت با بندگان خدا رفتار میکرد. حضرت علی علیه السلام بچه ها همیشه مردم رو به کارهای خوب تشویق میکردن و این باعث میشد که بین مردم محبوب باشه و مردم ایشون رو خیلی دوست داشته باشند. و البته پیامبر عزیزمون هم علاقه زیادی به امام علی علیه السلام داشتن، چون تلاش برای کمک کردن به دیگرون رو در ایشون میدیدن و از این بابت خیلی از ایشون راضی بودن. خب بچه ها، امیدوارم همه ما راه حضرت علی علیه السلام که راه نیکی و رستگاری و درستکاریه انتخاب کنیم تا با ایمان به خدای یگانه زندگیمون رو پشت سر بگذاریم و سرانجام خوبی قسمتمون باشه. پسر گلم یه دعا میکنی؟
دوست دارم همه پدر و مادرهای همه بچه ها بالا سرشون باشن
انشالله.
از خدای مهربون میخوام که یه جوره حرف شیطون رو گوش نکنم.
آفرین. بله.
و پشتیبان انسانهای خوب و درست کار باشن
انشالله. آمین یا رب العالمین. ممنونم آقا تاها، دست شما درد نکنه. امشبم در کنار من کلی به من کمک کردی. یادت باشه ما رو از دعا فراموش نکنی و هرچی از خدا میخوای برای بچه های دیگه هم بخوای. بله؟
بله
انشاءالله. خدا حافظ تاها جان.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار پسرم. بچه های گلم، عزیزای دلم، تا یه قصه دیگه، یه شب دیگه در پناه خدا ایمن باشید. خدا نگهدار.
برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
دنیای خبر با سرعت و بدون وقفه به پیش میره و همه زمانش رو ندارن که همراه و همقدم آخرین اخبار و اتفاقات باشن.
اگه ورزش دوست هستین، فردا صبح دست‌اندرکاران برنامه صبح و ورزش رادیو ورزش در مورد خبرهای ورزشی این کارو برای شما انجام خواهند داد.
اینجا شنبه تا پنج شنبه 7:15 تا 8:30 دقیقه صبح در صبح و ورزش، حرف از ورزش و ورزش، از متن تا حاشیه، ساختن یک روز تمام ورزشی با صبح و ورزشی ها، کارشناسی ورزشی، گفتگوی ورزشی، عناوین روزنامه های ورزشی، خبرهای از ورزش ایران و جهان همراه با انرژی و نشاط، صبحگاهان در موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز، صبح و ورزش رادیو ورزش.
رادیو تهران هم مثل بقیه شبکه های رادیویی در ایام ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه هایی شنوندگانش رو همراهی میکنه.
اختیاریه نام ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی تهرانه که میتونید هر روز با بخش های مختلفش همراه باشید.
مینا نیکانیک هستم، تهیه کننده برنامه اختیاریه، ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی تهران. ما در این برنامه دو بخش مستند داریم با هدف ترویج کار خیر و در راستای هم‌افزایی بین شبکه‌ها از مستندسازان شبکه‌های دیگر رادیویی هم دعوت کردیم که مهمان ما باشند و مستندهای کسایی را میشنویم که شخصیت محورند و کارهای بزرگی انجام دادن، آدم‌های معمولی که کارهای خیلی بزرگ انجام دادن. ما رو بشنوید از ساعت 18 تا 23 دقیقه با اجرای آقای وحید رونقی.
کشور ما در منطقه خشکی از جهان واقع شده و علاوه بر اون چند سالی هست که بیش از قبل درگیر خشکسالی هستیم.
امسال هم در تابستان تأمین آب در مناطق مختلف کشورمون با چالش‌هایی روبرو خواهد شد که در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در موردش صحبت میشه.
گفتگوی اقتصادی.
وضعیت تأمین آب در تابستان 1401 از دغدغه‌های مهم مسئولین و شهروندانه. گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو چهارم اردیبهشت با همکاری خبرگزاری تسنیم به این موضوع مهم می‌پردازه. از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی اقتصادی باشید روز یک شنبه ساعت 14:30 دقیقه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
استفاده از تفاسیر معتبر ارائه شده از قرآن کریم میتونه در فهم بهتر ما از کلام خدا تأثیر عمیقی بگذاره.
برنامه سروش هدایت رادیو قرآن که به پخش تفسیر قرآن اختصاص داره فردا با تفسیر آیات کلام خدا همراه شنوندگانش خواهد بود.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه سروش هدایت. سروش هدایت یکی از برنامه‌های تخصصی و پرمخاطب در زمینه مباحث تفسیری برای مخاطبان و علاقمندان هست و شنوندگان محترم رادیو قرآن میتونن سلسله درس‌های تفسیری آیت الله جوادی آملی رو پیرامون آیات قرآن کریم در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 از این شبکه شنونده باشن.
با 324 انتخاب آسان است.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
الو 162
اونجا صدا سیما
ارتباط مردمی
162
سلام، من می‌خواستم در مورد رادیو مطلبی رو بگم.
حضور مدیران شبکه‌های رادیو در سامانه 162 و پاسخگویی به مخاطبان به مناسبت روز رادیو.
چهارم اردیبهشت 1319
چهار اردیبهشت از ساعت 10 تا 12 روابط عمومی معاونت سر.
شب شما به خیر باشه انشاءالله. در خدمت شما عزیزان هستیم با آخرین برنامه بخش عصرگاهی از شبکه رادیویی سلامت. اما قبل از اینکه این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم، باید مجدداً از همه شما عزیزان تشکر و قدردانی کنم به خاطر همراهی صمیمانه‌تون با بخش عصرگاهی برنامه‌ها. انشاءالله آنچه که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون واقع شده باشه. نمایش رادیویی آخرین برنامه بخش